بسم الله الرحمن الرحیم. سوالا رو شروع کنید سریع.
سلام، از زحماتتون ایام در بابت برگزاری کلاس کشیده شده از استاد گرامی و همه دستاندرکاران سپاسگزارم.
در بابت یا از بابت؟ خب همین
سلام علیکم بخیر.
نه اون اول همین بود دیگه. خب خواهش میکنیم یه جوابی بدن. خواهش میکنیم. طبیعتاً حالا قانع شدن که من نمیدونم بعضی افراد کی قانع میشن، اما شما طبیعتاً باید اون آیین رو از ابتدا شروع بکنید، در دوره که گاتها بوده و وحدانیت بوده، بعد دوره که ثنویت میشه، بعد اسلام میاد، حرفاشو بذارید جلوی بچه‌ها، بگید این اشکال و ایراداتیه که در اون دین بوده. یک دو، این احتمال که زرتشت پیامبر بوده، آنچه در ابتدا آورده توحیدی بوده، ولی بعد چی شده؟ آیین او رو منحرف کردن و آیینی که منحرف شد دیگه قابلیت استفاده نداره. اینو باید بگن دیگه، حالا بچه ها بپذیرن یا نپذیرن چیز دیگه است. عرض کنم که برنامه حضوری احتمالاً دهه سوم به امید خدا بچه ها پیگیرن که از 21 تا 30 برنامه داشته باشیم. غیر حضوری هم احتمال داره ده اول من یکی از شبکه‌های تلویزیون باشم، احتمال داره. امروز یه صحبتی شده، حالا قرار خبر بده. مردم نه، مردم شک نمی کنن، اما یک عده که منافعشون رو در خطر میبینن با ازت مخالفت میکنن. حقوق مدنی کتاب‌های آقای دکتر سید حسن امامی رو بخونید، حقوق تجارت آقای دکتر حسن ستوده چند تا کتابشون رو بخونید، یعنی مجموعه کتاب، حقوق جزای عمومی سه جلد آقای دکتر اردبیلی رو بخونید، حقوق جزای اختصاصی سه جلد آقای دکتر میر محمد صادقی رو بخونید، حقوق اداری آقای دکتر معتمنی رو بخونید و حقوق بین‌الملل آقای ضیایی بیگدلی. اینا کلیات رشته حقوقه. ببینید اصلا دلتون به این سمت مایل میشه یا نمیشه. نباید کلی میگرفتین، یعنی مورد به مورد باید میگرفتید، اما اگر کلی گرفتید یک کفاره بدید دوباره میتونید استخاره بگیرید. برای چیزای کلی مرتبه نگیرید که بعد توش گیر کنید. یا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ببینید قبلا هم عرض کردم، امام وقتی که یا آقا خانم رو عقد میکردن، اولین جمله‌ای که بهشون میفهمودن میگفتن برید با هم بسازید. این آخرین جمله هم بود. اگر تو زندگی منمید، اگه میخواید همه چی مطابق میل شما باشه، اگر طرف مقابل نباید چیز خلاف نظر شما بگه، دو روز یه بار دعوا میکنید. توقعی از طرف مقابل نداشته باشید. یک، او رو یه انسان بدونید که مثل شما سلایق و نظراتی داره. دو، یه وقتا یه کاری میکنه بگذارید به این امید که اون هم از شما بگذره. سه، شناسه یا علی. نه، اگر که خب اشکال نداره، سوالی که من خوندم اون که لازم نبودی انا وصله. شناسه یا علی عرض میکنم که توجیه نمیشه، یعنی اون زحمتی که کشیدید و هزینه‌ای که کردید توجیه نمیشه که اون کار رو انجام بدید و امضا بکنید. بغیر بس من دوتای دیگر هم خودم میخونم دیگه. شناسه 222، اون سال دو در مورد ادعیه و اینها، ما مأمور به این نیستیم که شد نشد فلان، اصلا کاری نداشته. شد الحمدلله، نشد الحمدلله. در مورد قسمت اول نمیتونم نظر بدم، یعنی یه وقتی یه حس بتالت، پوچی، ناراحتی، بی‌هدفی، هر چی به آدم دست میده، میگیم ریشه‌اش چیه؟ باید ببینیم ریشه‌اش چیه. یعنی تا ندونیم و ارزیابی نکنیم حرف از ریشه و راه حل غلطه، که اشتباه در انتخاب رشته بوده یا اینکه رفتیم جلوتر احساس کردیم اصلا ما درس نباید بخونیم، باید کار دیگه انجام بدیم، یا باید بریم سراغ مطالعات آزاد، یا دوست داریم ازدواج بکنیم داره به تاخیر میفته، درس خوندن لذت نمیبریم. اینو باید استخراج بکنید، یعنی با یه نفر مفصل بشینید توضیح بدید او راهکار بده. شناسه 110 حرفای خوبی دارن بزرگوار، ولی برخی مباحثشون که من دیدم عمیق نیست. چارچوب فکریتون رو با ایشون نبندید، چون عمق لازم رو توی حوزه‌هایی نداره. نه دیگه میخونم که دیگه موبایلتون رو بدم. یا زینب، نه این که چیزی که بریم بسن دعاش اشکال نداره، خلاف رضایته. یعنی آدم خوبیش اینه که بگه خدای هر چی تو صلاح میدونی، این تعیینش خیلی وچی نداره. دیگه موبایلتون رو میتونی بردارید سریع. ببینید اگر ما بخوایم اینجوری با خطکشی برخورد بکنیم، با خیلی از مردم خودمونم باید دشمنی کنیم. خب که مردم عراق همون مردمی که تو اربعین دارن از ما پذیرایی میکنن، پس این که توی شهری بردن اینا رو مردم با سنگ زدن، بله یه شهری بردن که مثلا قالب مردم طرفداران صدام و حزب بعث بودن، اما همون مردم عراق در انقلاب و انتفاضه شعبانی علیه صدام قیام کردن، کلی شهید شدن، کلی شکنجه شدن. حکم مردم عراق یکسان نیست. یک دو، وقتی مردم عراق در حال حاضر با ما از سر دوستی وارد میشن، خلاف دین و خلاف عقل سیاسیه که ما با اونها دشمنی بکنیم. امام سجاد از ترس کرونا جنگ رو ترک نکردن، حضرت بیمار بودند. یک، ما الان بیمار نیستیم. دو، این که امام سجاد اصلا فقط تمام روز عاشورا حالشون خیلی بد شد. خب اصلا این موضوع با اون قابل مقایسه نیست. عزاداری رفتن واجب نیست، ما کسی رو مجبور کردیم عزاداری بیاد. ما با رعایت پروتکل ها میخواییم برنامه برگزار بکنیم، و واقعش اینه که نگاه بکنیم الان چی عامل افزایش بیماریه. مسافرت ها عکسی دیدم از شبهای تهران انداخته، چه مشتی ها، رستوران ها، محلای تفریح وول میخورن خلق الله با هم دیگه. بعد اینکه میگیم یه جایی با فاصله 2 متر بشینیم، میگن کرونا منتقل میشه. به نظرم مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه. نمیدونم اینکه چرا اینجوری شدید رو تا ندونه. یه وقت ممکنه که رژیم غذاییتون بده، خوابتون بده، یا اینکه ذهنتون به جای مشغوله. وقتی ریشه رو نمیدونم چی بگم؟
اینکه باید دید که حدیث به کی و کجا و کی گفته شده، بعد ببینید که شرطش مثل ماست، مصداق قیاس نیست. مگه قیاس احکام
اولا قیاسی که مردوده قیاس مستنبت العله است، نه منصوص العله. یک. دوم اینکه ما برای که بفهمیم یه حدیث کی کجا به کی گفته شده، نمیخوایم قیاس بکنیم، میخوایم ببینیم منظور از اون حدیث اصلا چیه. سه، خیلی وقتا با قیاس درست ما حرف خودمون و وظیفه خودمون و تکلیف خودمون از حرف معصوم میفهمیم. معصوم یه جایی میگه این کار به این دلایل نشود، ما ببینیم اون دلایل به ما میخوره، ما همون کار رو نمیکنیم. پس لزوما قیاس به معنای تام کلمه غلط و مردود نیستش. در مورد اذکار نماز کتاب داریم، اما دلایل بعضیش گفته نشده که حالا چرا اینجا این اینجا اون، ولی در مورد اذکار نماز کتاب داریم، اسمش حاضر روز نیستم، تو کتابخونه ملی بزنن. دلایل سختی جان دادن مختلفه، یعنی بعضی وقتا تعلقات مادی دلیله، بعضی وقتا آدم به دیگران دلبسته است، بعضی وقتا گناهایی که کرده و ترس باعث سختی جون. دلائلی که باعث میشن انسان سخت جان بده یکی دو تا پنج تا نیستن، خیلی متنوع. کدومشو مایلید شما؟
سلام خدمت استاد محترم و همه عزیزانی که مثل همیشه زحمت کشیدن و
سلامت باشید انشالله و همچنین.
من شنیدم ما تو عالم زر ما خودمون پیامبر پدر مادرمون انتخاب کردیم، آیا اشتباه هست؟
نه، ما پدر مادرمون انتخاب نکردیم. ضرورت دینداری کلن جلسه آخر دیگه کلن ما چی کار کنیم؟ برای ضرورت دینداری الان کتابی به ذهنم نمیرسه، باید برین کتاب خونه ملی. با من nli.ir نیستم، من غلامی.com هستم. نمیدونم .ir هم داخلی قدیم چیز بود، سایتمون .com بود بعد شد .ir. چرا؟ دقیقا. ولی های جز اون کلمات 10,000 تومانی نیست خدا رو شکر. عصبانی بودم وسط چیز غربی گفتن. این با یک صلوات حل میشه انشالله بعد.
سلام استاد، من برای اولین بار کلاس تفسیر شرکت میکردم و بسیار در فهم قرآن به من کمک کرد. ممنون از شما. میخواستم بدونم شرکت در ترم فایزه که ادامه سوره بقره هست برای ما که از ابتدا نبودیم مشکل ایجاد نمیکنه؟
نه مشکل ایجاد نمیکنه. اگه خیلی دوست داشتین خوبتر بفهمید میتونید بحثای قبلی رو ولو پاورپوینتاشو ببینید که یه تصویر اجمالی داشته باشید از گذشته بس. رئیس جمهور، من باید رئیس جمهور شم کلش. با وزیر بازی وزیر به درد نخوره دیگه در کنار. بگی رئیس جمهور بر رهبری هم آمادگی دارم، دارم برای آزمون میخونم که انشالله بر رهبری. بنده خدا میگم نیستی، گفتم برای کنکور رهبری میخونم. قبلش من شهید شدم، خیالتون راحت. سال بعد
یک بار دیگه میشه استاد بفهمن چیکار کنیم
تو فشار؟ هنوز نگفتم، یعنی قرار شد وقتی رسیدیم بگیم. این که دادین شناسه سلامتی حضرت آقا صلوات. عرض کنم که نه ناراحتی نیستش، یعنی اینکه مثلا ایشون الان ناراحتند و فلان اینا، اینجور نیست. ممکنه گاهی اوقات مثلا آدم احساس بکنه که یه موضوعی کار رو یه ذره سخت کرده، اما ناراحتی اینا نه. من با اطمینان به شما میگم که ناراحتی در کار نیست برای ایشون. بفرمایید.
مگر شریک آوردن اله مشرک نمیشود؟
چی؟ شریک آوردن
اله
مشرک
نمیشود؟ چرا خدا به میفرماید کافر؟
این که کافر و مشرک به کار میره، بعضی وقتا کافر به معنای کفران کننده توحید خداوندم هست، یعنی این که طرف یا خدا رو قبول داره یکی کنار خدا قرار میده، یا کفران میکنه خداوند رو به این معنا که شریکی بر او قرار میده. همه جا کفار و مشرکین به معنای اصطلاحی که قبلا گفتیم به کار نمیرن، بعضی وقتا جای هم میان.
این بخش جبران خداوند رو که گفتید اعطای شرح سر و عذاب مخالف همه جزی که پیامبر مخاطب هستن قابل تعمیم به بقیه بندگان هم.
آره دیگه، حدیث امام صادق برای همین گفتن. معلومه دیگه، اصلا حدیث امام صادق برای این گفتم که هر جا بهتون فشار میاد سینه‌تون رو فراخ بکنید و توجه نکنید. کسی که این حرفا رو میزنه معلومه که خودش گرفتاره.
ببخشید من رفتم سایت قسمت سیر مطالعاتی موضوع قسمت تاریخ، عنوان تاریخ اهل بیت رو پیدا نکردم، عنوان تاریخ تشیع و تاریخ شیعه رو پیدا کردم. این کتاب در مورد معصومین هستن؟
آره، کتابای مختلفی در مورد معصومین معرفی کردم با عنوانی که شما گفتید. آره ممکن نذاشته باشه. اگر که هیچ تأثیری نداره نگیم، اگر رفتن ما باعث این میشه که اونا جری بشن نباید بریم، اگر میتونیم برای اونجا تدبیری بکنیم باید این کار رو انجام بدیم. بعضی وقتا من میگم مثلا شما میرید در مورد اجازه سوال میکنی که چی بشه، میگم من صحبت میکنم تا اتمام حجت بشه. هیچ اتفاقی که نیفته حداقلش اینه که اتمام حجت میشه. تمومش سوالات؟ آخش بسم الله الرحمن الرحیم. الان 400 تا سوال دیگه میبسن ما بدون توقف نبینیم. چنده امروز؟ 725. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. فسبح بحمد رب. این ادامه همون حرفیه که میگن که حالا ما چی کار بکنیم که ثبات قدم پیدا بکنیم، ما کجا بریم و چه بکنیم که شرح صدر پیدا بکنیم. خدای پیامبر در آیه شریفه 98 میفرماید فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین و عبد ربک. چهار تا کار رو میفرماید. راه شرح صدر چیه؟ همه ما ها به این نیاز داریم، هممون هرچی هم تو آخر از زمان پیش میریم بیشتر به این نیاز داریم. به ما گفتن در دوره شما حفظ ایمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره، پس ما حتما شرح صدر میخواییم. نمیشه کسی نه حالا من الحمدلله نیاز ندارم، اصلا ما ناگزیر و ناگریزیم از اینکه سینمون فراخ باشه، سعه باشه، سعه داشته باشه و وسیع باشه. اصلا این نیستش که بگیم میخوام یا نمیخوام، نباشه کلافه میشیم، به هم میریزیم. برای این خداوند چهار تا دستور میده: تسبیح و تحمید و سجده و عبادت. خدا میتونه چه پیغمبر بگه پیغمبر اینا هر کاری میکنن بکنن، تو قصه نخور. خب با این که تو بگی تو قصه نخور که قصه پیغمبر برتر، پیغمبر باز حرفای اینا رو میبینه، رفتارهای اینا رو میبینه، حرفای اینا رو میشنوه، قصه میخورد و قصه خواهد خورد. اگر فقط این باشه که قصه میخوره پیغمبر، به پیغمبر نمیگه قصه نخور، اگرچه جای دیگه گفته قصه نخور، این دفعه میگه چی کار بکن؟ حمد و سجده و تسبیح و عبادت، این کارا رو بکن. راهکار ارائه میکنه. خب این کارا رو اگه انجام بدیم چی میشه؟ خب برزم دقت کنید، کسی که اهل تسبیح و تحمید و سجده و عبادت شد چی میشه؟ این آدم سعه وجودی پیدا میکنه و میره بالا. خب شما فرض بفرمایید که دارید میرید تو جاده، میگن یه مانعی جلوته، یه چیزی جلوته، سنگ بزرگی. شما میری بالا، هرچی میری بالاتر چه اتفاقی برای سنگ میفته؟ در چشم شما کوچکتر میشه. وقت به دوستی میگفتم که یکی از آثار سفر با هواپیما افزایش نگاه توحیدی انسانه. اگه حواسش باشه تو افغان شهر فلا اینا، اب نداره شهر رو نگاه میکنه. یه وقتم به این نکته که میگم توجه کن، از بالا نگاه کنین، این مثلا 12 میلیون آدم تو این گوله جان، بعد میاد جلوتر مثلا، تازه وقتی از مثلا نزدیک میشه آدم، این بزرگ راه ها و فلا یه خطی هن، یه چیزایی مثل دونه مشکی داره تو شرکت میکنه، اون چیه؟ مثلا یک تریلیه. علاوه بر این که نگاه میکنید حالا لذت میبرید از بالا داری میاد پایین، یا شهر شب روشنه، چه هرچی به یه نکاتی هم میشه فکر کرد. اون اینه که موجودات و عالم اونقدر که فکر میکنیم گنده نیستن. کی میفهمیم گنده نیستن؟ وقتی از بالا بهشون نگاه میکنیم. از بالا که نگاه میکنیم خیلی از چیزایی که گنده به نظر میومدن میبینیم تقریبا هیچی نیستن. این دیگه اون وقتی که بالاییم خیلی بهتر آشکار میشه، یعنی وقتی هواپیما قشنگ اوج میگیره، تو نقطه اوج داره حرکت میکنه، تو اون نقطه اگر دقت بکنید مثلا میبینید که یه کوههای مثلا از خلبان اعلام میکنه ما الان فلان جایی، آدم نگاه میکنه اگه ابر نباشه و بشه چیزی دید، کوها مثلا خیلی ریزه پیزه هم. شما اگه اهل تسبیح و تحمید و سجده و عبادت شدی، سینت فراخ شد، میری بالا. کسایی که میرن بالا چیزای گنده براشون کوچک میشه. یک. دو، حواسشون به جای دیگری پرت میشه. مثال الان فرض بفرمایید که مثلا از اون در یک مرتبه مثلا مقام معظم رهبری وارد شد، مثلا نگاه میفته به ایشون، بعد حالا فرض کنید تو این فضا که من نگاهم بیشونی نفر اینجا مثلا بگی که مثلا بفرمایید شعله زرد، اصلا حواس من پرت خواهد شد؟ من انقدر مبهوت اونجا که اینجا بمبم منفجر بشه حواسم پرت نمیشه. آدم وقتی میره بالا یه چیزای دیگه ای اصلا براش مهمه، اینا به چشش اصلا نمیبینه اینا رو. حالا بگید که این چطور مثلا این اتفاق براش عجیب نبود، چون اصلا این اتفاقو نمیبینه. امام سجاد علیه السلام نماز میخوندن، فرزندشون تو حیات مثلا از جای افتاد، مثلا اهل خانه رفتن اون بچه رو مثلا برداشتن، حضرت برگردن من اصلا نشنیدم. نشنیدم یعنی بی توجه به خانوادم؟ نه، یعنی یه جایی بودم که اصلا صدا نمی اومد. یه جایی نه که خونه رفته بودم بیرون، به یه جایی عروج کردم که اونجا این صدا شنیده نمی شد. ما چرا گیر می خودم عرض می کنم من برای چی گیر می کنم تو همه چی؟ چون کوچیکم و تو سطح پایین دارم حرکت می کنم. شما فرض بفرمایید که یه مثلا چیز انقدی الان رو زمین بخواد راه بیفته، میخوره به این پایه، میخوره به صندلی، میخوره به مبل، میخوره به پای شما، میخوره به میز، هی میخوره این بر اون بر. اما همین کجا داره حرکت میکنه؟ 1000 متر بالاتر از اینجا. 1000 متر بالاتر از اینجا این هر چی حرکت بکنه هیچ چی سر راش نیست. از پایین حرکت کنه آدم گرفتار میشه. آدم هایی که کیا از پایین حرکت میکنن؟ کسایی که به پایین نگاه میکنن، همه اهدافشون همین پایین تعریف شده. مثلا فلان موضوع، فلان خوراکی، فلان جایگاه، فلان مال، فلان مقام، خواهد حواست به اینجاست و اینجا داره حرکت میکنی، دائما به این و اون میگیری. اونی که از بالا حرکت میکنه به هیچ چی که نمیگیره، اصلا این پایین رو نمیبینه که بفهمه این پایین چی دارن تقسیم میکنن، بعد فکر کنه من میخوام یا نمیخوام. سو جای دیگه داره حرکت میکنه، یه هدف دیگه، یه موضوع دیگه. اگر که اینها جمع شد شرح صدر میاد، شرح صدر اومد بقیهش حل میشه. دو، چرا میگه فسبح بحمد ربک؟ یعنی تسبیح رو با حمد همراه میکنه. خب تو تسبیح میگیم خداوند از یه چیزای منزهه، بسیار خوب. ما انسان ها خدا رو تنزیه میکنیم از یه چیزهایی. خدا از شریک منزهه، از فرزند منزهه، از همسر منزهه، از نقص منزه، از جهل منزه. خیلی خوب، اینا تسبیح. حمد چیه؟ این که میگیم خداوند رو تسبیح کن با حمد، یعنی او محموده، مورد حمده. مگر چه ویژگی در خداوند هست که او رو محمود میکنه و ما رو حامده؟ آنچه خداوند رو محدود میکنه کمال خداست. ما آدم ها ناقصیم، موجود ناقص طبیعتاً به خودش نمیتونه اعتماد بکنه، باید به یه نیروی کامل اعتماد بکنه. جاهل به کی میتونه اعتماد کنه؟ به عالم. ناقص به کامل، ضعیف به قوی، ذلیل به عزیز. هر کی نمیشه که ناقص به ناقص، میشه کوری بود از ساکش کوری دیگر شود، ضعیف به ضعیف نمیشه که. ما خداوند رو باید محمود بدانیم به این معنا که او تو همه چیزها کامله و ما تو همه نقصامون میتونیم به اون مراجعه کنیم. وقت میگن تو ضعفت به این، توی بیپولیت به این، توی کوچیک بودنت به این، تو هر چیز. یه وقت میگن تو همه چی به یکی مراجعه کن، همه نقصای تو با او چیه؟ برطرف میشه و او کمال همه چی رو داره. خیلی آدم نسبت این که هم با تسبیح باید باشه برای اینی که انسان چی پیدا بکنه؟ تی به خاطر پیدا بکنه که اگر در این خونه اومد همه چی هست و همه چی حل میشه. خب اینجا چند تا نکته در مورد سجده عرض بکنم که فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین. چند تا نکته در مورد سجده و این آیه قابل ذکر. یک، عبادت زدیم، دو تا اشکال پس پیدا شده که جلسه قبل. یک، سجده ذاتن عبادت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر خداوند اجازه بده ما میتونیم بر غیر خدا هم سجده کنیم. پس سجده ذاتن عبادت، برای غیر خدا هم به امر خدا قابل انجام هست. سوره معرکه بقره آیه شریفه 34 رو عنایت کنید. دوباره 35 سوال نداریم که. واقعا 15 تا سوال اومد. نفرینی بکنم من اینا رو. تشکر. اینا رو بخون، اینا بلند بخون. خب آوردین سوره بقره شریفه سی دیگه جزء 1 و اینا که نیازیست بگم که. آیه 34، و از قول نالل ملائکت اس جدول آدم. به ملائک گفتیم بر آدم سجده کن. فسجدو، سجده کردن. پس سجده ذاتن عبادت نیست که انحصار به، اختصاص به خداوند داشته باشه. میتونه برای غیر خداوند هم سجده چی بشه؟ انجام بشه، ولی به امر خدا به حضرت یعقوب بگه بر یوسف سجده کن. این نکته اول، سجده ذاتاً عبادت نیست. دو، سجده هویت مستقل داره. شما غیر از نماز رکوع سراغ دارین؟ رکوعی در غیر نماز؟ آره؟ نه. سجده غیر نماز سراغ دارید؟ بله؟ بله. سجده؟ سجده تلاوت، سجده های واجب. دیگه؟ سجده شکر. نماز میخونیم؟ کی گفت سجده زیارت؟ زیارت عاشورا. بارها گفتم زیارت حرم اهل بیت میرین سجده نکنید، بهانه دست مخالفین. با اولش گفتین زیارت عاشورا، گفتین زیارت من که چیز شدم یا عاشورا اضافه کردین؟ ایشون گفتن یا شما؟ سری کمک بکنم با... کمک کن به خواهرمون عاشورا. عاشورا آمده واقعا نفرین آمون بر شما باد. سجده هویت مستقل داره، مثل رکوع نیست، مثل قیام نیست. ما سجده شکر داریم، سجده تلاوت داریم، سجده زیارت عاشورا داریم، اینا هستش. چه بود تندی میده الکولیک، دست به دوربین میزنه، یه بار دیگه دستون زدوفونی میکنه در لحظه. چقدر بوش چیزه از این الکل پدر مادر داراست. بوش... نه چقدر میگم بوش تند و خوبه. آره. به به اینا هستن بوی بنزین رو دوست دارن. دیدیم بعضی ها بوزه اینجوری میکنه انگار مثلا اتکلون سی اچه. خب مگه چیه بوی اتکلون؟ بوی مثلا بوی بنزین میاد. واقعا دوست دارن ها، کیف میکنن از بوی بنزین بعضی ها. حالا من از سجده از میگم سجده از بوی الکل کیف نمیکنم ها، یعنی اینو گفتم که مثلا بعضی اینجوری هستن که بس بوی الکل چرا خوشت میاد. سجده هویت مستقل داره، سجده شکر داریم، سجده تلاوت، سجده زیارت عاشورا. سه، اهمیت سجده در شرح صدر، این که سجده یک عامل مستقل گفته شده. دقت کنید، ما روایت داریم که مؤمن سجده طولانی داره بعد نماز. حالا سرمون گذاشتیم روی مهر، مثلا گفتیم که مثلا شکرن لله شکرن، حالا هر چند دفعه که گفتیم، خب هفت بار سه بار فلان، اگه که مثلا میبینی حال خوبی داریم مثلا سبحان الله، سبحان الله هم بگو، دوست داری دو تا بگو، سه تا، چهار دیگه بسه، پنج رو گفتم، حالا شش تا بگی اشکالی نداره. چند تا هر چی حال داری، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، با آرامش، نه سبحان 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 اینجوری، با آرامی سبحان الله سبحان الله عطای دل. میگن مؤمن سجده هاش طولانیه. حالا چه اثری بر سجده طولانی هست؟ علما و کسایی که این چیزا حتما میفهمن که سجده طولانی چه اثری داره که میگن مؤمن سجده طولانی رو دوست داره. گوسر سرش رو بذاره به سجده، ساعت ها خدا رو حمد بگه و تسبیح کنه. چهارم، بعضی اینجا گفتن و کم من از ساجدین، وقتی گفتن که از سجده کنندگان باش، یعنی کن من المسلین مد نظره. سجده کن یعنی چی؟ این نماز بخون. و بعد روایتی از مثلا ابن عباس و دیگران که پیامبر عزیزمون وقتی گرفتار می شدن، قصدار می شدن، سختی به حضرت وارد می شد، حضرت به نماز پناه می بردن. بله؟ هر نماز مستحبی، مثلا شما نماز دو رکعت نماز نیت بکنید برای رفع گرفتاری، اشکال نداره. دو رکعت نماز برای گشایش در کار، نیت هر چی بکنید. مثلا ابو علی سینا میگه گیر میکردم تو مسائل اینو، دو رکعت نماز میخوندم گشایش میشد. مرحوم ملا صدرا میگه که حق قوم بود دیگه، اون شاه عباس ابله ایشون رو چیز کرد، تبعید کرد، ایشون مدن که حق قوم، همین اطراف قوم و اینا. بعد ایشون میگه وقت من گیر میکردم تو مسائل میادم حرم حضرت معصومه، نماز میخوندم. مسئله فکر کنم حادث اتحاد عاقل و معقول رو میگه، تو حرم حضرت معصومه بهم چیز شد، بهم داده شد. پنجم، اهل سنت برخیشون معتقدن و کن من الساجدین آیه سجده واجبه، بعضی قائل به اینم هست. خب بعد میفرماید که و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. و عبد اینم یه حکایتی شد برای خودش. و عباد ربک حتی یعطی اکل یقین. چند نکته رو عرض بکنیم. یک، معنای یقین چیه؟ باور جزمی و ثابت رو که مطابق واقع باشه ما بهش میگیم یقین. باور جزمی، جزمی یعنی قطعی دیگه، میگن جزم یعنی با قطعیت و مثلا حتمیت و اینها، که مطابق واقع باشه باور جزمی رویه. اما یکی از معانی یقین چیه؟ وفاته و مرگه. کلمه فوت رو به کار نبرید، میگن فلان کس فوت کرده، ما فوت نداریم. فوت یعنی از بین رفتن، ما که از بین نمیریم. بقول تعالی جوادی ما نمیپوسیم، ما پوست عوض میکنیم. وفات درسته یعنی کامل گرفتن یه چیزی، فوت یعنی از بین رفتن، مثلا نابود شدن، ما که فوت نمیکنیم که. یه معنای یقین باور جزمیه، یه معناش وفاته. نکته دوم که تو سوالا هم بود که چرا یقین رو به معنای وفات گرفتین، درسته؟ مثلا به معنای اون باور نگرفتین و اینا. دقت کنید، نمیگه وعبد ربک حتی تتیقن، نمیگه خدا رو عبادت کن تا یقین پیدا بکنی. وعبد ربک حتی تتیقن، انقدر عبادت کن تا یقین پیدا کنی. نه، میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا یقین بیاد سراغت. وقتی قراره بیاد سراغت، معلوم یقین چیز دیگه یه. چیه؟ سوره مبارکه مدثر آیات شریفه 46 و 47 رو عنایت کنید. جزء 29 سوره مبارکه مدثر آیه 46 و 47 سوره مبارکه مدثر جزء 29 آوردید؟ اینجا دقت کنید. و کننا نکذب به یوم الدین، مشرکین و کفار دارن میگن ما چی بودیم؟ تکذیب کننده روز قیامت بودیم. حتی اتان الیقین، تا کی؟ تا مرگمون فرا رسید. اینکه یقین، تا اینکه به یقین رسیدیم. تو چی به یقین رسیدیم؟ یقین معنا نداره برای اونا. تا اینکه مرگ ما اتانا، سراغمون اومد یقین. میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا یقین بیاد سراغت، نه اینکه تو به یقین برسی. وقتی میگه بیاد سراغت، یعنی مرگ مد نظره، وفات مد نظره. خب آقا چرا تکلیف ادامه داره؟ یعنی چرا پیغمبر باید تا زمان وفاتش همچنان عبادت بکنه، سجده بکنه، تحمید و تسبیح داشته باشه، سجده چرا؟ برخی از متصوفه، برخی از این حالا گروهی که اهل تصوفن، برخی از این آدمهایی که حالا اسم خودشون رو درویش می‌ذارن یا حالا هر چیز دیگری، اینا میگن ما نیازی به نماز و عبادت نداریم. چون خب چرا بالاتریم؟ همه چی و جز اونی که جوابه میگه،
اون چیزی که با نماز میخواستیم برسیم رسیم.
اون چیه؟ کی گفت یقین؟ به یقین رسیدیم ما. میگن این آیه گفته وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا وقتی که به یقین برسی عبادت کن. ما به یقین رسیدیم، پس دیگه عبادت نیاز نیست. خیلی جالبه. اینها مثلا کسایی هستند که مرادشون امیرالمومنینه ولی نماز نمیخونن، میگن ما نیاز نداریم. آقا برای چی باید تکلیف ادامه دار باشه؟ اول اینو ببینید، انسان یک موجود مدنیون به طبعه. یعنی چی؟ یعنی به صورت فطری علاقمند به زندگی جمعیه. چرا؟ بسیار از استعدادهای فطری ما بدون جمع معنای واکنش، یعنی کنش واکنشیه، خیرخواهی، حقیقت طلبی، میل به محبت کردن به دیگران و محبت دریافت کردن، اینا اصلا بدون جمع معنا نداره. من تنها خودم اینجا باشم، اینا اصلا هیچکدوم شکوفا نمیشه. که انسان ناگزیر و ناگریز از زندگی اجتماعیه، چون مدنیون به طبعه. میخوایم ببینیم چرا عبادات و تکالیف دائمیه، این که مشخصه. یک، دو، آدم ها وقتی دور هم جمع میشن و زندگی اجتماعی تشکیل میدن نیازمند چی هن؟ یک، قانون. دو، مجری قانون. قانون و مجری قانون. حالا مجری قانون میگیم یه نفر انتخاب کنیم. قانون رو کی باید بذاره؟ قانون رو کی قانون گذار باید بذاره؟ از اینجا بود شما گفتی قانون رو طبیعتا قانون گذار میذاره دیگه. منظورم بگیم قانون گذار کیه؟ قانون کی یاد بذاره؟ قانون گذار دیگه طبیعت. فقط خدا میتونه قانون بذاره. چرا؟ آدم ها که قانون میذارن هم جهل دارن، هم منفعت طلبی دارن، هم تک بعدی نگاه میکنن. بله؟ این کمالی که میخوایم با قوانین بشری محقق نمیشه. یعنی بشر قانون میذاره، بعد 20 سال میگه آخ اشتباه کردم، یه چیز دیگه میذاره. قانون رو باید خدا بذاره. خب چون خدا باید بذاره، از همینجا نبوت در میاد. نبی رو باید خدا بفرسته و قوانینی که انبیا میگن خدا باید بگه. کس دیگه حق قانون گذاری نداره. والا چی میشه قوانینش؟ یه چیزای چپرچلاقی در میاد. سه، این قوانینی که خدا میذاره باید مبتنی بر چی باشه؟ فطرت. در مورد حیوانات مبتنی بر غریزه. در مورد گیاهان و جماد مبتنی بر هیچ که درست نگفت با اینکه بدون دست دارین میگه طبیعتشون. جماد و نبات طبیعت دارن، حیوانات غریزه دارن، انسانها فطرت دارن. این ابتناع قانون بر فطرت، یعنی خداوند قانون رو با توجه به اون بچه ممیزه ما که فطرت از حیوانات میذاره. خب تا وقتی که قانون هست شرایط هست، یا تا شرایط هست قانون هست. تا اون شرایط سر جاشه قانونم باید. ما انسان‌ها هستیم، فطرتمون هست، جامعه هست، نیاز به قانون هست، پس قانونم باید باشه. یکی از قوانین الهی اینه که ما باید عبادت بکنیم. کی؟ همیشه. کیا؟ همه. سوره مبارکه مریم آیه شریفه 31 رو ببینید، جزء 16 سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها. و جعلنی، حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام دارن صحبت میکنن، و جعلنی مبارکن اینما کنت، خداوند منو مایه برکت قرار داد هر جا که باشم، و اوصانی به صلات و زکات، به من خدا دستور به نماز و زکات داده، تا کی؟ ما دم تو حیا. انبیا هم تا روزی که زندن باید عبادت کنن، چه برسه به غیر انبیا. خداوند، ما انسانیم، نیازمند به جمعیم، جمع قانون میخواهد، قانون را خداوند میگذارد، آن قانون بخشی دارد به نام عبادت. تا انسان هست و فطرت هست و نیاز به قانون هست، عبادت هم سر جای خودش هستش. حالا بریم سراغ دوستان متصرفه. میگیم خود معصومین تا وفاتشون و تا شهادتشون عبادت میکردن، بعد شماها به اسم پیروی از معصومین عبادت نمی کنید. این یک. دو، میگید که عبادت رو کی قطع می کنیم؟ یعنی ما تا کی عبادت می کنیم؟ از کی به بعد عبادت نمی کنیم؟ عبادت رو وقتی قطع می کنیم که دیگه نیاز نداشته باشیم. آیا ارتباط ما با مبدأ که خداوند باشه در یه زمانی ممکنه دیگه مورد نیاز نباشه؟ یعنی از این جایی به بعد ما بگیم دیگه به خدا نیاز نداریم؟ میشه؟ عبادت یعنی ارتباط با مبدأ، عدم عبادت یعنی قطع ارتباط. میشه؟ سه، این که ما بگیم ما به یقین رسیدیم به عبادت نیاز نداریم، مگه کمال محدودیت داره؟ مثلا بگیم تا اینجا اومدیم دیگه به کمال رسیدیم، تموم شد دیگه. کمال به سمت خداست و چون خدا نامحدوده، کمال ما هم نامحدوده، حد نداره که جای متوقف شه. چار، یقین یعنی چی؟ یقین یعنی وفات. اصلا یقین به معنای علم نیستش که شما بگید ما به یقین و علم رسیدیم نیاز به عبادت، اصلا معنای یقین علم نیست. و نکته پنجم این که خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله یقین نداشتن که عبادت میکردن تا آخر عمرشون. این حرف یعنی اهل بیت و معصومین به یقین نرسیده بودن، مجبور بودن تا آخر عمر عبادت کنن. پس این حرف خنده‌دار به نظر میرسه، خیلی نیاز به بحث نداشته باشه. یه تکمله هم عرض کنم. تکمله اینه که یقین مرگ و وفات علم نیست. چرا به مرگ و وفات یقین گفته میشه؟ دو تا دلیل گفتن. یک، گفتن یقینی ترین امر بشری چیه؟ مرگه. درست شلوغ میکنیم، اما هممون یقین داریم که یه روز میمیریم. دو، امور بعد از مرگ چی میشن؟ آشکار میشن. هیچی به اندازه مرگ امور یقینی رو برای انسان آشکار همه چیزایی که میگیم نه فلان شلوغ میکنیم سرمون رو میذاریم بعد ببینیم همش هست. اونجا دیگه جای سر صدا کردن نیست که بگیم 3000 میلیارد چی شد بس دیگه. اینا فیلمای دنیا بود. اینجا دیگه حسابرسی. دو، تلقینی که به میت میکنن، یه نکته رایت الجوادی اینجا ذوقی میفرماین، حاشیه مطلب اینم عرض کنم، میگن که تلقینی که به میت میشه، مثلا به میت میگیم و ان الموت حق، حالا همین عباراتی که در زیارت آلیاسین هم داریم، ان الموت حق و البعث حق و المیزان و السماء، همه اینا میگیم حقه، اینا حقه، چون حقه اختصاصی به میت نداره، تلقین برای همه است نه فقط میت، یعنی ما که وایستادیم دارن میگن اسمع افهم یا فلانی، که این به او میگن، اما مخاطب فقط او، ان الموت حق، فقط برای او حق، حق مال کیه؟ مال همه است. اگرچه شاید واقعا تعلیم میت باشه، برای اینی که میگن درست بخونید که واقعا تعلیم میت باشه، که ببین الان من یه سوالی ازت میپرسن اینا رو بدون، چون خونه جدیدشه، رفته هنوز آشنا نیست، ممکنه هول کنه همه چی به هم بریزه براش، بگی نه یادش بری، میگن که یادش نیاد، بهش بگین تا خوب بگیره. فرضا کسی میخواد تلقین رو بخونه درست، و من خیلی قصه دار میشم، میرم میبینم تلقین رو غلط میخونه، چون طرف داره تلقین میخونه غلط میخونه، بعد اگه میرید و میبینید دارن ممکنه غلط بخونن، شما یه لطفی به میت بکنید، وردارید کتاب دعا رو، وایستید و براش درستش رو بخونید، همون موقع بخونید، آروم شما هم بخونید تا اون غلط قلوتای اون حداقل دفع بشه. خب چند تا سوال داریم؟ 20 تا. سریع بخونید، یه جنبندی هم بکنم من. ممنون که سریع بخونید. بلش کنید، بلش کنید، بخونید.
میشه لطفا درباره توافقنامه امارات و رژیم اشغال
رئیس جمهور خبیث امریکا داره خودشو خفه میکنه که رأی بیاره، اوضاعش هم خوب نیست. البته مردم امریکا باید ببینیم در نهایت با اون سیستم مسخره الکترالشون چه کار میکنن. این روزا باید یه چیزی رو بکنه. ما که تحویل نمیگیریم، کره شمالی هم که فعلا پا نمیده، به امارات و این حجاز و کشورهای پیزوری حاشیه خلیج فارس گفته که شما بیاین توافق بکنید که من یه چیزی برای افکار عمومی امریکا داشته باشم که رو بکنم از این باب، و مطمئن باشید که به جایی نمیرسه. آخرش میگم
میشه دوباره بفرمایید در فشار و امتحانات چه کنیم با ندیم؟
همین رو عرض کردم دیگه، سجده و حمد و تسبیح و عبودیت.
لطفا در مورد پوشیدن لباس مشکی در محرم و سفر توضیح دهید که آیا مستحب است یا واجب؟
واجب نیست، مستحبه، ولی امام رضا علیه السلام میگن، پدرم امام کاظم علیه السلام از ابتدای محرم مشکی میپوشید، میگن آقا امام حسین در روز دیگه میخواد شهید بشه، چرا پیش پیش میپوشید؟ حضرت فرمان پدرم از ابتدای محرم میپوشید، اما اینکه حالا دهه اول سعی کنیم حتما بپوشیم، غیر از اون هر چقدر که تونستیم، ولی واجب نیست. من امام رضا علیه السلام
سفرم هم
آره، اصلا این که تعظیم شعائره، ولی که چقدر بپوشیم، حالا یه کسی ممکنه مثلا یه مدتی مشکی بپوشه، یه چارش سرمه‌ای بپوشه، نه، هدف اینه که نشون بدیم که ما هم جز عزادارانیم، رنگ موضوعیت نداره.
پدر من علاقه داشتن درس‌ها رو گوش کنند و من از مسئول روابط عمومی همون جلسه دوم سوال کردم و چون فهمیدن اشکالی نداره، اما بعدا بعضی از شرکت کنندگان راضی نبودن. من انشاءالله مبلغ کلاس به جای پدرم را به زودی پرداخت خواهم کرد. از دوستان و دیگران هم خواهش
مندم حلال میکنی، ولی پدرها چون سنشون زیاده مبلغش بیشتره، اگر ممکنه اون میسن بیشتر.
میشه آیه 12 سوره طلاق در مورد حق زمین را تفسیر کنی؟
12 طلاق در مورد چی؟
هفت زمین.
از این سوالایی که کار داره میپرسن، آب میکشه به قول معروف. سوره طلاق کجا رفت؟ آیه چند؟
آیه
12. الله عزیز خواهد سب اسماواته هفت چی گفتن؟ هفت زمین نیست، سبع سماوات هفت آسمانه. الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثل، آها این که هفت زمین مثلهون یعنی چی؟ مثل آسمان هست، طبقات زمینه. در این که میادن به پیغمبر میگفتن یکم وحی جا به جا بکن ما هم به ایمان میاریم، سوال اینه که آیا حضرت اثر پذیرفتن یا نه؟ میگیم نه، هم مثبت هم منفی. مثبتش اینه که خدا میگه پیغمبر غیر از وحی نمیگه، منفیش اینه که میگه خدا میگه پیغمبر هیچی از وحی کم نمیکنه. هم ایجابی و مثبت، هم سلبی و منفی، خدا اثر پذیرفتن پیغمبر و کم و زیاد کردن رو چیکار میکنه؟ رد میکنه. این سفر رفت، ببخشید بکنم اشتباه شد.
استاد من خواستم بابت تمام زحمات و زمانی که میگذارید از شما همه عزیزان که این مدت زحمت کشیدن تشکر کنم. ان شاء الله همگی در عافیت باشید و روابطتون بخیر باشید.
سلامت باشید و همچنین.
الان بخونم بگم شما سوالو؟
آره.
شناسه
88 88 88. این که اگر مثلا خورده و کم و اینا بوده حلال، ولی دیگه تکرار نکنید ان شاء الله.
شناسه
1157 یا ابوالفس. بله. آره تو این دو ماه خب نپذیرید. تو این دو ماه نپذیرید به نظرم. سوال اول. لزوماً اگه خیلی حساسین آره، اگه حساسین نپذیرید. یعنی که یه باری با یک کاری به جنبندی وحشتناک برسید، یعنی نباید به این سمت برید. اگر اینقدر حساسید و الا اشکال نداره. سوال سه. عرض کنم که این مثلا چیزایی که گفتین و فلان اینا اگه ایجاد مشکل میکنه آره، اگه ایجاد مشکل نمیکنه این رو ملاک قرار ندید. یعنی از قبل نبندید که اگه کسی این ویژگی رو داشت منتفی باشه، این کار رو نکنید.
یا
امیرالمومنین. بله حلال.
الحمدلله رب العالمین بهر معنای تشکر کردن فرق داره.
آره الحمدلله رب العالمین این بخشی از معناشه، ولی اگه کلیتشو میخواید بدونید سوره مبارکه که حمد رو تفسیر کردیم اونجا خیلی توضیح دادم.
پس طبق این روایت که پیامبر صلی الله علیه و آله نماز جماعت در مسجد صدا گریه بچه روشن که مادرش در نماز بود و ایشان نمازشون رو کمی تندتر از قبل خوندن، یعنی سطح عروجشون پایین‌تر بوده که صدا رو شنیدن حواسشون.
نه بس اینه که در مورد نماز امیرالمومنین گفتیم از یه طرف تیر از پاش میکشن متوجه نمیشه، از اون طرف به فقیر انگشتر میده. این که چطوری این اتفاق میفته کتاب عبادت دعا توضیح دادیم. اگر که فقط بگیم خدا منزه دلمون قرص نمیشه، میخوایم بگیم خدای منزهی که تو همه چی کامله و ما میتونیم بهش مراجعه بکنیم، باید این دوتا با هم باشه، هم منزه هم قابل اتکا و اعتماده.
آیا فال گرفتن و اعتقاد به نتیجه فال حرام است؟
حالا حرامشو نمیدونم اما خلاف عقل و منطقه.
سلام ممنون زحمات دستاندرکاران و استاد گرانقدر، اگه شیطنتی سر کلاس انجام بده طلاق.
چه شیطنتی بوده آخه باید بدونیم. مثلا تصویر ما پخش شد آب ریختین رو لپتاپ، مثلا رو تصویر ما، این یه کاریه دیگه.
در موقع وضو گرفتن خیلی شک میکنم، چه کنم که شک ها و تردیدها در وضو و نمازهای ما از بین
بره؟ هیچ توجه نکنید. هیچ. یه بار یا آدم حسابی بگیم وضو من نگاه کن، گفت درسته، از این بعد هر شکی کردی به شیطان بگی اصلا میخوام وضو با شک بگیرم، به تو چه؟ هیچ توجه نکنید.
استاد همه ابعاد عبادت رفتی به بعد اجتماعی انسان داره؟
نه، اما دستور عبادت به خاطر این که اعمال فردی ما در این حال اجتماعی هم به بعد اجتماعیمون ربط داره. من دو رکعت نماز رو خوب بخونم رو اجتماع اثر داره، دو رکعت نماز هم قضا بشه رو اجتماع اثر داره. 110 اینا رو با آموزش مطرح بکنید دیگه، معمولا مهربانانه برخورد میکنن.
اصلا اگر یقین مرگ است پس آن مراتب علم الیقین حق الیقین و غیره چیست؟
هر یقینی به این معنا نیست. یه معنای یقین گفتم باور جزمیه، یه معناش وفاته. اینجا معناش وفاته، همه جا یقین به معنای وفات نیست.
طبق آن روایت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مسجد بیرون می‌رفتند جوان را دیدم معاملتی خاص گفتن، در چه حالی؟ گفت در حالی هستم که قیامت را می‌بینم و غیر حجاب فرمودن به مرتبه مرتبه یقین است و از این روایت باز هم داره.
عرض کردم همه جا یقین، اون که جوانی که میگه اسبحت و موقنه، یعنی یقین به معنای باور قطعی پیدا کرده، اما همه جا یقین به اون معنا نیست، اینجا به معنای باور قطعیه. یه سوال مونده.
خب بازم مثلا سوال اومده.
شانس 1233 مراقبت جدی بکنید تو این دوره، یک خصوصا تو لقمه، دو از گوش و چشم و دست و زبان و اینها مراقبت جدی بکنید، دو اینکه قرآن گوش کنید و قرآن بخونید، اینا مؤثره، لازم نیست وحشتناک کار سختی انجام بدید. نه هفت کره زمین نداریم.
من چند بار یک سری مطالب جالب و مرتبط با سیاست یا نکته دیگری بوده پدرم گذاری مطالب شما را شنیدم. مسئولین آموزش گفتن مشکل نداره، ولی میشه شما از بچه ها حلالیت بگیرید؟
اگه مسئولین آموزش گفتن مشکل نداره، نیاز به حلالیت نیست. 15 تا بود؟
نه بیشتر شد وسط سوال ها. حالا 3 تا سوال آهسته است، من به جوری بتون بدم بخونه این نفتا بود.
سه تا سوال آهسته است.
آره.
بدین آره بفرست. ما که هرچی کار سخت انجام بدیم.
این سه تا.
بله.
به
حالا جلسه آخر آخرین لحظه این یادتون اومد. سه تا سوال آهسته.
باش.
شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. اینا رو با آموزش حل بفرمایید. چرا همه حلال بفرمایید سوالات همش. شناسه بعد، شناسه حضرت زهرا سلام الله علیها توی پرانتز سین. غیبت ها 4-16 هم فکر کنم بود، 3-16 هم نبوده، لذا مشکلی پیدا نمی کنی، نیاز به حلالیت نداره. بعد اون بعدی شناسه نداره، اسم داره. آه 18، شناسه 18. بابا حلال، یکی خوابیده، یکی سر کلاس داشته دیدم پینگ پونگ بازی، یکی سر کلاس مثلا تیراندازی می‌کرده، چیکار می‌کنید تو خونه‌ات؟ خب عرض کنم که دو نکته بگم، یکی جنبندی سوره، سه نکته. البته جنبندی سوره اگه خاطرتون باشه جلسه اول گفتیم این سوره سنت‌های الهی درباره امت‌ها رو میگه، بعد آیات الهی، خلقت انسان، سرگذشت اقوام، آخرش هم میرسه به آفرینش آسمان و زمین و موضوع دلداری به پیامبر عزیزمون که جلسه اول عرض کردیم این سیر و تو این جلسات بهش رسیدیم. در آستانه ماه محرمه. ببینید قرآن میفهمد بمن یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر کس که تعظیم شعائر الهی بکنه این علامت تقوای قلبشه و علامت اینه که قلب او قلب متقیه. خب تو سالهای مختلف همه ماها توفیق داشتیم کمتر بیشتر، از موقعی که بچه بودیم پدر مادر ما رو بردن، بزرگتر شدیم خودمون رفتیم توی مراسمات شرکت کردیم، بعضیامون دستن در کار بودیم توی مراسمات، مسئول بودیم، نمیدونم مدعا بودیم، سخنران بودیم، نمیدونم کفش جفکن بودیم، چای می آوردیم، هر کی یه نقشی، نمیدونم مدیریت نظم جلسه رو بر عهده داشتیم، غذا می پختیم، توضیح می کردیم. امسال یه شرایط خاصی به وجود اومده. خب ما آدم‌های روزای سختیم و برای روزای سخت آماده شدیم. این که الان بگیم که آقا خب کرونا شده، ما باید تعظیم شعائر بکنیم. هر کیم که گردنش کلفتر بوده در سالهای گذشته، کاری که باید انجام بده بیشتر و سنگین‌تره. این که کرونا شده پس باید متناسب با ایام کرونا عزاداری کنیم. کرونا شده پس مسئول بودیم، باید مسئولانه کار بکنیم. مهمترین کار امسال تظاهره به تعظیم شاعره. تظاهر به چه معنا؟ به این معنا که از جلوی خونمون تا ماشینمون اگه آنتن داره، تا هر کاری که میشه نشون بدیم که ما هم عزاداری باید انجام بدیم. یک. دو، این که شرکت در مراسماتو جدی بگیریم. این دوگانی که بعضی هم میخوان درست بکنن، حالا خیلی هاشو حمله بر جهالت افراد میکنیم. اگر میخواهید کرونا نگیرید هیئت نروید. باشش. این که هیئت ها رو پرشور نگه دارید. مبادا بگیم بله یه وقت از انسان مثلا دو تا بچه کوچولو داره، اینا ملاحظه نمیکنن، مراعات بچن، اونم یه شب آقا من بچه ها رو نگه میدارم شما برو، فرشب شما نگه دار من برم، بازم نگیم دیگه حالا که اینجور شده پس دیگه نمیریم. حد اکثری شرکت کنید، مجالس ابا عبدالله از رونق نیفته. سه، رعایت پروتکل نیاز به گفتن نداره. ما به همون دلیلی که عزاداری شرکت میکنیم، به همون دلیل هم پروتکل رو رعایت میکنیم. اون یه امره، اینم یه امره، هر دو هم لازمن و هر دو هم ضروری هم. مثلا دوگان نیست، ما آیتی های غیر رعایت کنیم، آیتی هم نیستی تو. هیئتی یعنی آدم ملتزم و منظم. چهارم، مهمترین جایی که ما میتونیم بریم و درخواست بکنیم که خدا این بلا رو برطرف بکنه همین مجالسه. رضا حاجاتتون رو یه ذره جدی بگیرید تو این ایام و حد اکثری نگاه بکنید و حد اکثری بخواید. پنجم، کمک به هیئتا. یکی نزد داشته، یکی نمیدونم شیر میداده، یکی برنج میداده، یکی گوش میداده، یکی هر که هر کاری میکرده. اگه نمیتونید انجام بدید، بدید انجام بدن. به هیئتا کمک بکنید. ببین همین که هیئتا باید وسایل ضد عفونی بگیرن، یعنی هزینه هیئت کلی بالا رفته. کمک بکنید. هیچ هیئتی به خاطر نداشتن امکانات مالی زمینگیر نشه. حالا ما هم انشاءالله اگر که این دهه سوم قرار شد که برنامه حضوریمون برگزار بشه انشاءالله، احتمالاً میگیم آقا هر کس که میخواد کمک بکنه. حالا یکی تو خونش نمیتونه هیئت بگیره، میگه آقا من 100 هزار تومان میدم تو هیئت شما شریک میشم، یعنی منم بشم روزه برپا کن انشاءالله. این اتفاق خواهد افتاد و حتی اکثری نگاه بکنید. اینکه 1500 تا فسیل تو آلمانی نشستن چرت و پرت تو فضای مجازی میزنن، این شما رو یه وقت نگران نه، فسیلن دیگه، از جز این کاری از دستشون بر نمیاد. عرض آخر، بله بفهمید، این جز مردم آزاری چیز دیگه هم تو ذهنشون بوده. بفهم،
خلاصه
کنم، خلاصه کنیم. ما نذاشتیم، اونایی که ثبت نام کرده بودن گفتن که ما چون هزینه دادیم بقیه حق ندارن گوش کنن.
گفتن که شما لطف کنید شرکت کنندگان که این قانون رو گذاشتن ارشاد
کنید. افشا کنید، ارشاد کنید. چشم.
بعد گفتن که نتونستن اغلب مقرر رو مطالعه کنن، حلال
کنید. حالا اینکه حلالیت نداره، کسی نخونده قایبه حسبه.
گفتن از کلمه پروتکل استفاده کردین، صدقه بدید.
پروتکل جز کلمات نبود، یک فارسی چیه پروتکل؟ چه؟ نه، سازوکار مکانیزمه.
گفتن دعا کنید کسی که مبتلا شدن زودتر خوب بشن تا بتونن در عزاداری شرکت.
انشاءالله. عرض آخر، کلاس اقتضاعاتی داره. بعضی عالمان عالمانه حرف میزنن، عالمانه کلاس اداره میکنن. ما که علم نداریم با شلوغکاری کلاس اداره میکنیم. گاهی اوقات وسطش مزاحی، حکایتی، نکته شوخی، بحثی میشه. ممکنه به کسی بر بخوره و نگران بشه، خصوصاً اینکه این دوره افرادی شرکت کردن که اینها مثلا کلاس های قبلی رو نبودن، یعنی جدید الورود بودن به مجموعه. هستن که انشالله مهر ماه تو کلاس های شهید مطهری ببینیمشون و تو ادامه تفصیل. ولی اگر بحثی شده، مطلبی، قصه، یه بحث سیاسی بود در مورد آقای احمدی نژاد، بزرگواری فرستاده بودن، اگر تو اون بحث به ایشون جسارتی شده، من به ایشون یعنی با احمدی‌نژاد نه، اون کسی که سوال کرده بود، اگر که جسارتی به کسی شده، من عذرخواهی میکنم و حلالیت میطلبم. انشالله که خدا آنچه گفتیم در این جلسات، آنچه شنیدیم رو برای خودش و در راه خودش قرار بده انشاءالله. جهت برآورده شدن همه حاجات، شفای مرزا، خصوصا مرزای این بیماری و مشمول مغفرت شدن همه گذشتگان، خصوصا کسی که تو این ایام جان خودشون از دست دادن، و اینکه خداوند انشاءالله این بلیه رو از سر همه مردم عالم برطرف کنه و به همه ما توفیق عزاداری خالصانه و پرشکوه برای ابو عبدالله انشاءالله عنایت بفرماید. هدیه پیشگاه مطهر قمرالعشیره حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید.